أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. یکی از مسائلی که ما در حوزه پاسخگویی به شبهات یا ورود در مناظره ضرورت داره بر این که روش کار بکنیم، آگاهی از مصادری که مورد تأیید اهل سنت، این از تقریبا از اهم مسائله، چه در کتابهای تفسیری باشد چه در کتابهای تاریخی باشد، که ما به این دو نوع کتاب در بحثهامون زیاد نیاز داریم، چون معمولا ما مسائلی که با این آقایان اختلاف سلیقه داریم، حالا بحث فقهی رو ما دیروز مفصل توضیح دادیم، ولی عمده مباحث اساسی ما همه برمیگردد روی مسائل تفسیری است، که آیاتی است که در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده، و یا مباحث تاریخی هست که اتفاقاتی است که در صدر اسلام انجام شده. ولی زا ما باید دقت کنیم در استدلالمون به این کتابها، نریم کتابهایی رو مطرح بکنیم که اصلا اینها برای اون ارزش قائل نیستن. اینم ما دیگه مفصل انشاءالله در بخشهای بعدی خواهد آمد. ما هر کتاب تفسیری را که میخوایم استدلال کنیم، ناگزیر هستیم که ببینیم نظر بزرگان اهل سنت درباره این تفسیر چیه، قبول دارن یا قبول ندارن. و هر استدلالی هم که میکنیم، میگیم آقا فقط تفسیر طبری استدلال میخوام بکنیم، تفسیر طبری در دیدگاه اهل سنت چه جایگاهی داره؟ تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ثعلبی، تفسیر ثعالبی، خب اینها کاملا هر کتابی که ما میخوایم استدلال بکنیم حتما و حتما نظر یک یا دو نفر از بزرگان و اعاظم اهل سنت را نسبت به اون کتاب باید کنار شما بیاریم. مثلا ما در رابطه با آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله، که شیخ طوسی داره قوی ترین دلیل شیعه بر امامت امیرالمؤمنین هست، خب تفاسیر زیادی در این زمینه دارن، ولی ما عمدتاً میریم آقا تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم، که خود ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 صفحه 179 تعبیرش این است که چند تا از تفاسیر رو نام میبره، 6-7 تا از تفاسیر را، و من جمله میگه تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری، نه من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات، در جای دیگر هم داره که تفسیر طبری من اصح التفاسیر، ولی در این جلد 700 صفحه 179 عبارتش اینه. وقتی که به این شکل میاد دیگه کاملا برای ما روشن، دیگه وهابی نمیتونه به یقا شما چرا بسن تفسیر ثعالبی رو، خب قبول ندارن اینها، مسخره میکنن، برخلاف تفسیر ثعلبی که قبولش دارن و تفسیر متقنی هم هست. بله، و همچنین در کتاب‌های تاریخی، خب عمدتاً ما از تاریخ طبری و کامل ابن عسیر ما نقل می‌کنیم. خب کامل ابن عسیر یا تاریخ طبری دیگه تقریباً در دیدگاه اهل سنت اصح تواریخ هست، که خود ابن عسیر در همون صفحه اول الکامل به تاریخش میگه من این کتاب را از صحیح ترین مطالب تاریخی انتخاب کردم و تلاش کردم از مباحثی که جعلی هست یا مورد تأیید نیست اونها را در اینجا نیارم. علی حال اینها خیلی روشن هست. مسئله چهارم ما در رابطه با بله 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 کننا نمس علی ارجلنا.
این خود علماشون یعنی ابن حجر عسقلانی و نووی و چند تا از علماشون اصلا قبول نمی کنن، میگن که ویل للاعقاب دلیل این عملشون باطل بوده که پیامبر گفته ویل للاعقاب.
خب شما بینید خب ویلون للعقاب را خود ابن بله ببینید ما گفتیم از یک کانال دیگه ما وارد شدیم، مثلا کاری ویلون للعقابش نداریم ما. بله از کجا فهمیدن باید مس کنن؟ از کجا فهمیده بودن باید مس کنن؟ این صحابه ای که مس می کردن پیغمبر فرموده بود بله؟
تأیید نشده عملش شد.
نه این از کجا فهمیده بودنه؟ ما کاری نداریم عمل تأیید شد یا تأیید نشد. تیریم یه عمل باطلی صحابه انجام دادن. این صحابه از کجا فهمیده بودن که باید مسح کنن؟ اگر واقعا قرآن میگه پاهاتون رو غسل کنید بشویید غسل کنید پاهاتون رو، چطور صحابه از قرآن اینه نفهمیده بودن برخلاف قرآن عمل میکرد صحابه؟ اگر از روز اول وضو با غسل با مس بوده، اینم که آخرین سفر پیغمبره، ظاهر قضیه این است که این سفر سفر حجۃ الوداع، این قضیه بعضی ها دارن که مال سفر حجۃ الوداع این کنا نمسح علی ارجلنا، یعنی آخر عمر پیغمبر سال 10 هجریه، پیغمبر 22 سال جلوی مردم وضو گرفته و نماز خوانده. خود صحیح بخاری و مسلم داره پیغمبر وقتی وضو میگیره صحابه اطرافش جمع میشدن قطرات وضوی پیغمبر را به عنوان تبرک بر میداشتن. اینها یا نمیدن پیغمبر مس میکشه یا غسل میکنه؟ سیره پیغمبر چی بوده؟ اینا چرا برخلاف سیره پیغمبر عمل کردن؟ خود قرآن چه گفته؟ سنت پیغمبر چه بوده؟ صحابه نفهمیده بودن؟ صحابه‌ای که در عصر پیغمبر یک وضو را نفهمد، این چطوری میتواند بعد از پیغمبر بحث خلافت رو بیارد مطرح بکنه؟ ما پول میزنیم به اون طرف، ما که اینجا که ویل نمی کنیم اینها را، بگیم این صحابه که شما آمدید در برابر شیعه علم کردید، آقا صحابه بهتر فهمیدن، صحابه آمدن خلیفه معین کردن، چنین کردن، چنان کردن. خب بابا این صحابه اینقدر فهمی نداشت، شعوری نداشت، درکی نداشت که یک مسئله وضوعی که پیغمبر 23 سال جلوی اینها وضو گرفته، پیغمبر که نه تو مطبخ و آشپزخانه وضو بگیری که
نه بابا
ببین خب دیگه همین دیگه از خب اولا برای اینکه این دیروزم ما گفتیم پسر عزیز من خب ویلون للعقاب یعنی که ویلون للعقاب چرا چرا باطل آخه عزیز من مگه داره ویلون للماسهین ویلون للمن یمسه و ارجله؟ این ویلون للعقاب یعنی که شما ببینید به قول آیه نجفی مرعشی میگو ما طلبه ها ذهنمون با این گلت حوزوی آشناس خوب روایت رو نمیفهمیم، روایت رو بیرد از این کلانمدی ها از اینه که تو کوچه و بازار میرن از اینا سوال کنید. شما از عوام سوال کنید ویلون للعقاب معناش چیه؟ ویلون للعقاب معناش چیه؟ خب این نمیم ما میخوام زور سپان کنیم.
شما الان استدلال میکنید به کلام ابن تیمیه.
خب ببین عزیز من ما در اینجا استدلال میکنیم به حدیث، به حدیث پیغمبر.
باید ما علماشون رو ببینیم که اینا چی میگن، آیا قبول میکنن حدیثو؟
ما کاری نداریم که اگر بنابراین باشه همش اونها را ملاج قرار بدیم. آقا ایشون میگه برای شما روایتی ما در خلافت نداریم ما، خب ما چه کار کنیم ما؟ خب
این دیگه نمیشه مثلا خودشون اشغال کنن.
نه اصلا در اینجا هم همون ویلون للعقاب را اگر نووی ابن حجر میگه، 10 نفر عالم دیگر هم میگوید که ویلون للعقاب ارتباطی به وضو ندارد. ویلون للعقاب، عقاب را میاد این دوتا قوزک پا را معین میکنه، میگم ویلون للعقاب، وای بر این گوزه های پاک شما نشسته دونها را. این اصلا مسخره هست. یک شخصیتی مثل ابن حجر بگی آقا ویلون للعقاب، وای بر گوزه های پاک اینها نشستن. چی شد؟ آیا زن بچه ابن حجر این ازش میپذیرن؟ یک حرفی بزنه که مرگ پخته نخنده بهش. یعنی ویلون للعقاب، وای بر دوتا گوزه های پا از آتش جهنم. یعنی اینها چون گوزه های پاشون رو نشستند، آتش جهنم اینها رو میخواد بگیره. حرف مسخره هست. ما که نیامدیم بگیم بر این که آقا اینا هرچی بخوان بگیم، ما میخواد کتاب های اینها میخوام بیاریم، ما باید بگیم ما این کتاب صحیح است یا صحیح نیست. صحیح بخاری صحیحه. خب شما ببینید این آقایان در رابطه با خیلی از بحث هایی که دیگه این حدیث 4468 صحیح مسلم، خب به صراحت عمر ابن الخطاب خطاب به امیر المؤمنین و عباس میگه آقا قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرأیتماه آثما کاذبا خائنا غادرا. رأی شما این بود ابوبکر هم دروغگوست، هم گناهکاره، هم خائن، هم حیله‌گره. از این واضح‌تر بیاد در خود صحیح مسلم هم آمده دیگه. از این واضح، از این روشن‌تر جلد 5 صفحه 152. خب شما ببینید اینها چه دست پا میزنن، چقدر خودشونه دارن جلز ملزشونه در میارن تا بیان این عبارت رو توجیه کنن. خب میگن خدای عالم احمق را آفرید، احمق هم توجیه را آفرید. ضرب المثل اینطوری میگن دیگه. خب شما ببینید این چقدر روشنه. آخرین جمله‌ای که این آقایان داره، ما در بحث‌ها دیگه شاید بیش از 100 مورد ما با این وهابی‌ها روی این حدیث در افتادیم. میگه خب اگر اینطوری هم هست، قبلش هم عباس میاد میگه یا عمر اگز بینی و بین هذا الغادر الخائن، خطاب به امیرالمومنین، اگه اونم قبول دارید یا نه. خب تازه اول کلامه، امیر المؤمنین خلیفه چهارم شماست، عباس داره نسبت به حضرت امیر هم که نسبتی میبنده، شما باید بیاید دفاع کنید اگر واقعا علی ابن ابی طالب کاذب خائن، ابوبکر کاذب خائن، عمر کاذب خائن، بعد چی مان تهش. و اضافه عباس یک فرد عادیه، امیر المؤمنین پیغمبر اکرم فرمود علیون مع الحق و الحق مع علیین یدور الحق معه حیث ما دار، علیون مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترگان حتی یردا علی الحوز، مستدرک جلد 3 صفحه 134. ما اگر به فرمایش علی میخوام استدلال کنیم برای کنار زدن ابوبکر و عمر، علی هم چه پشتوانه ای دارد، عباس چه دارد؟ نه حالا ببینید شما وقتی ما این عبارت میاریم میگن چرا از اول تا آخر روایت را نمیخونید؟ اول تا آخر 6 صفحه 7 صفحه هست که خودش اصلا قرائتش نزدیکی بیش از نیم ساعت 40 دقیقه وقت میبره. خب از اول چه داره توش؟ آقا گفته عباس اینطوری گفته، خب عباس اشتباه کرده گفته، یا شاید آمده اینجا خواستن برای شما مثل همون قضیه حضرت ابراهیم بل فعله کبیرهم و 10 قضایای دیگر مثل حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام نسبت به اون غبطی که مطرح کردن و 10 از این قضایایی که ما برای خود انبیا حضرت یوسف نسبت سرقت داره میده به برادراش، اینا یک سری کارهای انجام میدن برای اینکه برای مردم قضیه روشن بشه، یک فیلمی به ظاهر بازی میکنن تا اون مسئله واقعی تثبیت بشه. عباس هم شاید با خود حضرت امیر هماهنگی کردم بیاد همچه تعبیری بکنه و به زبان عمر هم بیاره که آقا اگر شما همچه نظری دارید نسبت به علی یا نسبت به کسای دیگر مطرح کنید. شما الله ای حالین در این قضایا بحث چهارمی که ما مطرح می کنیم بحث مصادر حدیثی است در نزد اهل سنت که و هو العمده که ما در بحث های حدیثی اولا خود کتاب حدیثی مهم هست، به چه کتاب حدیثی ما استناد بکنیم. مثلا خیلی از این آقایان مثلا به کتاب گندوزی و نمیدونم گندی شافعی و امثال این مطرح میکنن که اینا ارزش برای اونها قائل نیستن، یا مثلا به کنز الامال متقی هندی استناد میکنن، یک دائرة المعارف ارزش روایی نداره و سندی هم متقی هندی در کنز الامال ذکر نمی کنه، یعنی کتاب معجم المفهرس برای احادیث اهل سنت. و ما خود در استدلال به روایات اولا باید بریم سراغ صحاح سته اینها. از صحاح سته شون دو تا را آقایان دیگه به اوج رساندن که میگن اصح الکتاب بعد القرآن، مال بخاری متوفای 256، مسلم 261. بخاری یک سال بعد از تولد حضرت مهدی، مسلم یک سال بعد از غیبت صغرا از دنیا رفته. اینم تداعی بشه در ذهن آقایان. بله، بعد از او ما عباراتی نقل کردیم که این آقایان مثلا در رابطه با مبتع مالک یک عبارتهای خیلی مهمی دارن که بعضی هم مبتع مالک از صحیح بخاری و مسلم معتبرتره. سنن ترمذی عبارتهای خیلی گنده گندهی دارن و سنن ابن ماجه قزوینی به همین شکل. ما تمام مدحها و ثنایی که بزرگان اهل سنت نسبت به تک تک صحاح سته دارن ما آوردیم، اضافه بر این اینها 10-15 تا کتابی دارند. اصلا اسم کتاب صحیحه، مثل صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه. ببینید تعدادی از این کتابهاشان اصلا واژه صحیح تسبیده به نام کتاب. و نکته دیگری هم که هست، ما در استدلالاتمان یا میخوام استدلال کنیم به نفع خودمون یا میخوام استدلال کنیم و روایت رو از اعتبار بندازیم، اینها آمدن یک روایتی از کتبشون یا از صحاح سته استدلال بر ضد ما کردن. خب در اینجا ما وظیفمون این هست که بریم چیکار کنیم، این روایت رو از دلالت بندازیم. اولین جمله ما، آقا این در کتاب‌های شماست، کتاب‌های شما برای ما حجت نیست، کتاب‌های شما برای ما حجت نیست. ابن حزم اندلسی میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم بکتبنا و هم لا یصدقون، معنا ندارد ما علیه شیعه به کتاب‌های خودمون استدلال کنیم و حالا اینکه اینها کتاب‌های ما را تصدیق نمی‌کنند. ناز کتاب‌های شماست، ما اگر به کتاب شما استدلال می کنیم بر ضد شما، این از باب قاعده الزامه، الزمون به ما یلزمون بی انفسهم. این یک جواب. جواب دیگر، ما حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم ما دستمون بازه، ما می توانیم هم اشکال سندی بکنیم هم اشکال دلالی بکنیم. به قدری در صحیح بخاری و در صحیح مسلم مطالب نادرست و خلاف وجود دارد که اصلا قابل شمارش نیست. در صحیح بخاری و مسلم مطالبی است که اصلا قابل شمارش نیست، ولذا ما باید کاملا دستمون در این زمینه باز باشد. مثلا از شعبی اینها روایت مطرح میکنند، ما الا ما شاء الله در مذمت شعبی روایت داریم از خودشون شعبی. بله، و ابو هریره استدلال میکنه روایت. خب ابو هریره خودش اعتراف میکنه که من بعضی وقتا روایت از کیسته خودم نقل میکردم، به نام پیغمبر. خب کسی که خودش اعتراف میکنه من این روایتی که من گفتم از پیغمبر بوده، از پیغمبر نبوده، از کیسه خودم بوده، یک موردم اعتراف کند به دروغ، نتیجه تابع اخص مقدماته. یک موردش آقا اعتراف کرد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. از کجا معلوم روایت دیگری که دارد از کیسه خودش نبوده؟ نه بابا، صحیح بخاریه، مال صحیح بخاریه، مال تیز نیست بابا، این من کیسه ابی هریره، این مال صحیح بخاریه. نه 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 نه، مال صحیح بخاریه. آخه دیگه بنا نیست که پسر خوب ما هر چی که بله بله، اینا دیگه شما باید عرض کردم، شما در هر قسمتی باید یک چیزی داشته باشن. بله بله بله، حجت میدونم ولی حرفی دارم. این روایت صحیح بخاری جلد 6 صفحه 190 حدیث 53-55. و ما به دوستان میگیم، عرض کردیم باید این 30-40 تا موضوع ما در هر موضوعی یک فایلی داشته باشم دم دستی. الان شیخ بزرگوار میگه حدیثی کیس کجاست؟ اگر شما دم دست نداشته باشید آقا دروغ دارید میگید، شما کجا هستین؟ بعد اولش میگه قال قال النبی، ببینید قال النبی افضل الصدقه فلان. بعد میگن فقال یا رسول سمعت هذا من رسول الله، قال لا هذا من کیس ابی هریره. خب دیگه چیکار کنیم ما؟ این هم دیگه صحیح بخاریه دیگه، به قول کتابای روایی دست سوم چهارم نیست که ما بگیم آقا سندش چنین است سندش چنان است، روایت از خود ابو هریره. نه لا هازا من کیس ابی هریره، خودش بله بله بله. لذا بینید تمام به دست پا افتاده اند. البانی توجیه کردی، ابن عبدالبر توجیه کرده، خطیب بغدادی اومده معنای کیسه آوردن، من دونه دونه همه به دست پا افتادن که این روایت چی چیه. خب ببینید، یا مثلا این عبارتی که ما در زمان عمر جرأت نمی کردم من روایت نقل کنم، عمر با شلاق منه می زد، کلم رو می شکافت از ضربت چوب و چماق. خب اگر واقعا آدم راستگو بوده چرا عمر با اینطوری برخورد میکرده با او؟ علتش چه بوده؟ اگر دلیلی برنسی این آقا روایات دروغ بسته. این روایت ان الکلب و المرء و الحمار تقطع الصلاة، اگر نماز میخوانی سگ از جلوت بره، الاغ بره یا زن از جلوت رد، چه نمازت باطل میشه. وقتی به عایشه گفتن، عایشه برگشت گفت که خلاصه مانده بود که ما را دیگه با الاغ و سگ هم ردیف بکنن، ابو هریره الحمدلله ما را با الاغ و سگ هم ردیف کرد. خب ببینید اینها الا ما شاء الله در این زمینه مطالب دارن، ولی زا ما میتونیم خیلی به سهولت و راحتی چکار کنیم، روایات حتی صحیح بخاریشون رو هم زیر ذره‌بین بگذاریم، صحیح مسلمشون هم اگر بخواهیم رد کنیم زیر ذره ما توانایی اینو باید داشته باشیم در استدلال به نفع خودمون روایات صحیح بخاری و مسلم. آقا صحیح بخاری و مسلم من اصح الکتب بعد القرآن، اونجا که میخوام زیر سوال ببریم از عباراتهای خودش. و اضافه بر این، اینها یک سری مطالبی بعضی از بزرگانشون دارن که اینا بحثهای خیلی کلیدیه، بحثهای کلیدی هست که اگر ما به این بحثهای کلیدی خوب زوم کنیم که اصلا میگن آقا حدیث صحیح در میان احادیث ما مثل موی سفید هست در پوست گاوی که سیاه سیاهه. خب هر چی بگردید موی سفید پیدا نمی کنید. میگه اینقدر ما روایات ضعیفمون روایات صحیحمون کم هست، یا مثلا 70% 75% روایات ما جعلی و ساختگی است. اینا هم یک سری روایاتی است که ما باید اینا را همیشه داشته باشیم برای تخریب اون دست از ادله که اینها به ضرر ما از کتابهای خودشون میخواد استناد بکنن، و از اون طرف کتابهای خود ما هم باید ما موانع جرح تعدیل داشته باشیم، فقه الحدیث رو داشته باشیم. اینها الان اومدن کتابهای ما را به قول قفاری میگه من بهار الانوار را از اولش تا آخر صفحه به صفحه مطالعه کردم، کتب اربعه را مطالعه کردم، وسائل مستدرک را مطالعه کردم، همون کاری که بزرگان ما در گذشته کرده بودند مثل میرحامد حسین، مثل قاضی نورالله شوشتری، مثل علامه امینی، اینا اومدن از این روش دارن علیه ما استفاده میکنن، و ما باید یه مقدار توانایی داشته باشیم در تحلیل از کتابهای خودمون. مثلا اینها میان به خطبه نامه ششم نهج البلاغه مرتب استدلال میکنن که آقا امیرالمومنین در این نامش به معاویه میگه قد بایعنی الذین بایعوا عمر و ابوبکر و عثمان، استدلال میکنه امیرالمومنین بر حقانیت خودش بر بیعتی که صحابه به ابوبکر و عمر و عثمان کردن، و اضافه میکنه اذا اجتمع انما الشورى للمهاجرین و الانصار و اذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما فان لله فيه رزان. مهاجرین و انصار اگر آمدن یک کسی رو امام معین کردن، رضایت خدا هم توش هست. پس ابوبکر و عمر و عثمان هم مهاجرین انصار انتخاب کردن، رضایت الله هم هست. خب ببینید اینها یک سری مطالبی است که ما باید اینها را آماده داشته باشیم. این جنورهایی که امروز به جانشیه افتاده اند غیر از اونهایی است که در 100 سال 200 سال قبل بودند، دسترسی به کتابهای ما نداشتند، حوصله مطالعه کتابهای ما را نداشتند، ولی الان این نرم افزارها برای ما از جهتی خیره، ولی از جهتی این نرم افزارها باعث شده اینها به تمام کتابهای ما دسترسی پیدا کرده. مکتبه اهل بیت آمده نزدیک 400 هزار کتاب از شیعه چیز 40 هزار، بله حدود نزدیک 230-240 هزار کتاب شیعه و سنی رو در دسترس عموم مردم دنیا قرار داده، و اینا هم تو شبکه‌هاشون مرتب از همین مکتبه اهل بیت میارن علیه ما استدلال میکنن. ای زنده باد، اینم به قول مزید بر علت شد. ولذا ما باید یه مقداری هم در کتابهای اونها راهکارهای استدلال رو داشته باشیم نفیان و اثباتن، و هم در کتابهای خودمون. مثلا ما اولین جوابی که ما در اینجا میدیم، آقا نهج البلاغه سند ذکر نکرده مرحوم سید رضی، و کتاب فقهی و استدلالی نیز خطبه های حضرت امیر را که برای موعظه بوده و تنبه فصاحت و بلاغت داشته سید جمع کرده اینها رو، و ما ببینیم که آقا این خطبه در کتاب های دیگر آمده یا نیامده، اگر آمده با چه سند آمده. ما تقریبا از 6 تا 7 از کتاب های اهل سنت و شیعه این خطبه سند آمده، سندش ضعیفه. پس این خطبه قابلیت استناد از قول ما نداره. دوما اینجا داره امیرالمؤمنین به معاویه اتمام حجت میکنه، الزام به خصمه، میگه معاویه تو که ابوبکر قبول کردی به خاطر بیعت صحابه، عمر را به خاطر بیعت صحابه، عثمان را به خاطر بیعت صحابه، ملاک تو اگر بیعت صحابه، صحابه با من بیعت کردن، چرا با من بیعت نمی کنی؟ خود خوارزمی هم در مناقبش میگه این نامه امیرالمؤمنین به
به معاویه از باب اتمام حجت الزام به خصم و ثالثاً امیر المؤمنین انما شورا للمهاجرین و الانصار، امیر المؤمنین جز مهاجرین و انصار یا نه؟ امام حسن جز مهاجرین و انصار یا نه؟ خب آیا اینها جز مهاجرین و انصار هستن یا نیستن؟ اگر جز مهاجرین و انصار هستن، آیا اینها با ابوبکر بیعت کردن؟ با عمر بیعت کردن؟ با عثمان بیعت کردن؟ بله، ما میگیم انما شورا للمهاجرین، اگر کل مهاجرین و کل انصار آمدن به کسی بیعت کردن، لا شک ولا ریب که امامت ایشون من جمیع الجهاد مورد رضایت خدای عالم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.